نوشت افزار هستند که در دوران پیش از کرونا به دلیل مشکلات متعدد تولید متاسفانه مجبور به تعطیلی کارخانه شدند. برخی مسائل تولید کنندگان نوشت افزار از زاویه دید خانم دکتر قصری.
ما در کارخانمون 90 نفر کارگر داشتیم، همش هم خانمای بی سرپرست یا خود سرپرست بودن. الان دیگه اجبارا تعطیل کردیم کارخونه رو. دیگه نیاز شخصی من سرمایه در گردش بود، چون می‌خواستم کارخونه و تمام مسائل تولید رو حفظ کنم، تهیه مواد اولیه یا هر چیزی رو که همش هم از ایران تهیه می‌شد. مصوباتی برای ما در واقع خود سازمان صنعت و معدن استان قم برای من تصویب می‌کردن که یک مبالغی رو به ما بدن، اما به محض اینکه ما رو معرفی می‌کردن به بانک، بانک‌ها اصلا زیر بار نمی‌رفتن. و همون مسئله همیشگی که گفتن شما باید املاکی داشته باشین در رهن بذارین. خب من تولید کننده که انقدرم گرفتار بودم، دارم دو تام تولیدو می‌چرخونم، ملک غیر منقول من کجا بود؟ دیگه هر چی که پول داشتم که گذاشته بودم تو تولید. من به جهت اینکه ملکی نداشتیم که در رهن اونا بذاریم و حتی خود کارخونه رو هم نمیپذیرفتن. یعنی بانک اصلا از اول تصورش اینه که شما امکان بازپرداخت رو ندارید و اونا میخوان بیان ملکی که شما در رهنشون گذاشتی رو مزایده بذارن و فکر میکردن که کارخونه به راحتی مزایده نمیره. ولی اگه این ملکی در تهران باشه یا آپارتمانی باشه، یه زمین هم نمیپذیرفتن. سمنان اون زمان من دو بار با رفت و آمدهای شدید مسببم گرفتم، یک بار 3 میلیارد، یه بار 3 میلیارد و نیم. حالا محاسباتش رو خودشون انجام دادن. ما مسببات از اداره صنایع میگرفتیم، ولی به محض اینکه وارد بانک میشدیم مشکلات شروع میشد. دیگه این مسئله انقدر طولانی شد، طوری اینا میخوان از تولید کننده خرید کنن که در واقع قیمت تموم شده من در نمیومد. یعنی هیچ جا به تولید توجه نمیشه، انگار تولید کننده داره تولید میکنه، انقدر با این کارهای طاقت فرسا تمام عملیات رو انجام میده، نهایتا باید بده دست بازار، حالا اشخاص مشخصی که داره، و سودش رو اونا ببرن. خب این مگه چند سال آدم میتونه این وضعیت رو ادامه بده؟ من کم کم کارگرا رو 90 نفر رو تبدیلشون کردم به 70 نفر، باز دیدم کشش ندارم، باز تبدیل کردم به 50 نفر، نهایتا به 15 نفر، و یه جایی واقعا دیگه بریدم.
در پی توضیحات خانم قصری تولید کننده ورشکسته نوشت افزار با بانک صنعت و معدن استان قم تماس گرفتیم و از شرایط حمایت بانک صنعت و معدن از تولید کنندگان نوشت افزار پرسیدیم. خانم صادق نیا مدیر بانک صنعت و معدن استان قم اینطور توضیح دادند.
توی بانک تخصصی ما حالا چه به واسطه اینکه کمکشون کنه باز به موقع در تامین سرمایه در گردش و یا اینکه مهلت بده در باز پرداخت مطالباتشون، خب کمکشون کرده. اما این یک واحد تولیدی چی باید داشته باشه که بیاد تسهیلات بگیره؟ مهمترین چیزی که باید داشته باشه مجوزهای لازمه. یعنی اینکه اگر یک شرکتی میاد برای اینکه میخواد سرمایه‌گذاری ثابت انجام بده یا یک کسی میخواد سرمایه‌گذاری واحدی رو ایجاد بکنه، اولین کار باید مجوزهاش رو برای احداث واحد صنعتی داشته باشه، یا اینکه اگر کسی میاد سرمایه در گردش بگیره باید یه واحد فعالی و یه مجوزی که به ایشون مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری داشته باشه که ما بتونیم برای تامین سرمایه در گردش کمکش بکنیم. بقیه موارد هم شامل نداشتن چک برگشتی، نمیدونم این مواردی که بانک مرکزی میذاره و روابط قانونی هست رو هم که مبتلا به همه است و برای همه باید داشته باشیم. حالا چه برای تسهیلات تولیدی چه سایر تسهیلات، یه سری روابط مشترک هست که اونا رو هم باید داشته باشن. اما آنچه که واقعیت هست اینه که واقعا این تولید کننده بشه عنوان تولید کنندگی رو بهش داد. اگر اون باشه میشه شرایط رو به وجود آورد که در موقع نیاز بهش کمک کرد و حالا فوقش هم اینه که خیلی آشنا نبوده، خیلی مسیر درستی رو نرفته، تا الان راهنماییش میکنیم تا بتونه قبلش رو اصلاح بکنه و بستر لازم رو برای اخذ تسهیلات به وجود بیاره.
در برنامه آینده پاسخ خانم قصری تولید کننده نوشت افزار و پاسخ نهایی خانم صادق نیا رئیس بانک صنعت و معدن استان قم رو مجدد خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
با تحلیلگران
این روزها دیدگاه ها و مواضع شخصیت های منطقی و جهانی درباره شهید سلیمانی را زیاد می شنویم. اولین سالگرد شهیدان مقاومت نزدیک است و می توان گفت یکی از مهمترین نقاط عطف جریان محور مقاومت که منجر به اتفاقات بسیار مهمی شد همین بود. شهادت فرماندهان مقاومت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین ابو مهدی المهندس که به صورت قطع و یقین قهرمان مبارزه با تروریسم بودند و به همین علت هم فرمان مستقیم ترور آنها توسط ترامپ جنایتکار و دولت تروریست امریکا صادر شد. زیرا جهان باید می‌فهمید که ژست مبارزه با داعش جنایتکار فقط نمایشی مضحک توسط امریکا است. قابیل جمالزاده استاد دانشگاه در جمهوری آذربایجان در مورد ترور سردار سلیمانی میگوید:
İran İslam Respublikası'nın kanunları ve aynı zamanda beynəlxalq kanunlar
Her kişveri hakkı hakimiyyət dərəd və in hüquq əsvi sazıma milal və məcamə-i beynəlməli bir rəsmiyyət şınaqlı şüde. Əsl hakkı hakimiyyət hər kişver bayit hefz şəvəd. Amerika bu in terör dünə cinayet mərtəqif şüde əs. Əvvələn hakkı hakimiyyəti kişver əraq rə naqs kərdi və dər ərazi in kişver əməliyyəti cəngi əncam dadı. Saniyən şəhrvəndi kişver həmsayrı rə ki bər əsas dəvət rəsmi dər əraq huzurdaş terör kərdi əs.
Vladimir سیف تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک روسیه میگوید که تلاش سردار سلیمانی برای مبارزه با تروریسم و بازگرداندن آرامش به سوریه و عراق باعث شده بود تا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سردار را دشمن شماره یک خود بدانند.
ژنرال سلیمانی در حقیقت عراق را از فروپاشی و نابودی حفظ کرد و با نقش‌آفرینی فراموش نشدنی خود گروه‌های مقاومت در عراق را پایه‌گذاری کرد. وی در میدان نبرد سوریه نیز همچون عراق نقش حیاتی خود را نشان داد و اجازه نداد طرح‌های خطرناک آمریکا، اسرائیل و برخی حکام عرب در سوریه پیاده شود.
همچنین پس از افشاگری سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان درباره نقش عربستان در ترور شهیدان سلیمانی و المهندس، دکتر عمران زهوی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین گفت که آنچه را سید حسن نصرالله فاش کرد به عادی‌سازی روابط و همکاری‌های امنیتی پنهانی مربوط می‌دانیم که اکنون علنی شده است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد حسین خانلرخانی، کارشناس مسائل بین‌الملل که روی خط ارتباطی امروز برنامه جهان سیاست هستند. سلام به شما، خوش آمدید به این برنامه.
عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مخاطبین عزیزتون. امیدوارم که روزا و هفته‌های خوبی در پیش داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، هدف امریکا از ترور فرماندهان مقاومت با وجود اثبات نقش بی‌نظیر اونها در مبارزه با جنایتکارترین گروه تروریستی منطقه چه بوده و چرا با وجود این ترور در حالی که یک سال هم از اون میگذره همچنان به تقویت گروه‌های تروریستی منطقه از طرف امریکا پرداخته میشه؟ این دوگانگی چه معنایی داره؟
ببینید، بحث اصلی آمریکا مبارزه با نقاط قوت دکترین نظامی ایران هستش. همونطوری که میدونیم بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد تحریم‌های گسترده در ابعاد مختلف بودیم که این تحریم‌ها متأسفانه شامل نیروهای نظامی ما هم بوده. یعنی نیروهای نظامی ما در طول این مدت توانایی چندان بازسازی حوزه‌های متقارن خودشون رو به نسبت کشورهایی که خرید تسلیحات داشتن نداشته. بنابراین جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد بازدارندگی به حوزه نامتقارن روی آورده. این حوزه نامتقارن شامل حمایت از گروه‌های مقاومت هستش که عملاً عمق استراتژیک ایران رو تشکیل میدن. از جمله مواردی که باعث برنده‌تر شدن این بوده دکترین نظامی ایران میشه، فرماندهانی مثل شهید قاسم سلیمانی هستند و به نوعی حمله آمریکا به این فرماندهان، به نوعی مقابله با ایران و مقابله با دکترین نظامی ایران در این چارچوب هستش. و یه بعد دیگه هم هستش، از تقریبا چند سال گذشته یک توصیه‌هایی در اندیشکده‌های آمریکایی شکل گرفته به دولت آمریکا و این توصیه‌ها مبنی بر این هستش که با ایران در حوزه خاکستری عملاً مقابله بشه. این حوزه خاکستری چیه؟ حوزه خاکستری حوزه نه جنگ نه صلحه، یعنی جنگ تمام عیار وجود نداره ولی صلح هم نیستش. حوزه ای هستش که جنگ کم شدت و به نوعی مبهم و پوشیده در اون در جریان هست. پیگیری این استراتژی از سمت امریکا عملا نتیجهش در جهان واقعی حمله به رهبران و فرماندهان سپاه هستش که علاوه بر ایجاد قدرت بازدارندگی برای ایران و عمق استراتژی عملا با گروه‌هایی که گروه‌های تروریستی در منطقه هستن هم مبارزه می‌کنن. بنابراین ما شاهد بودیم که حمله به این رهبران و فرماندهان هم از سوی اسرائیل و هم از سوی آمریکا افزایش پیدا کرد.
و اینکه نقش عربستان در ترور سردار سلیمانی و فخری زاده فاش شده، باز هم مثلث عبری غربی عربی در منطقه بر علیه ایران دست به جنایت زده. نقش عربستان در این قبیل اهداف فرامنطقه‌ای آمریکا از نظر شما چیه؟
به طور کلی روابط دو کشور روابط مبتنی بر نوعی رقابت بوده که اینو حتی توی دکترین دو ستونی نیکسون کیسینجر در دهه 70 میلادی هم شاهد هستیم که حتی آمریکایی‌ها به نوعی دکترینشون رو بر اساس این رقابت حالا کم شدت بنیان گذاشته بودن. ولی بعد از اینکه انقلاب اسلامی شکل گرفتش، به نوعی ما رهبری رویکرد انقلابی تو منطقه رو بر عهده گرفتیم و عربستان هم رهبری جریان‌های محافظه‌کار و حالا ارتجایی. بر این اساس و بر اساس این رقابتی که وجود داره و الان این رقابت شدت پیدا کرده، اینکه عربستان در ترور شهید سلیمانی دست داشته چندان دور از انتظار و چندان تعجب برانگیز نیستش. چون بالاخره عربستان و ایران در یک جنگ مبتنی بر نفوذ، گسترش نفوذ در منطقه در جریان هستش، با هم دیگه در تقابل هستند و در این میان عربستان هم سعی داره با آمریکا و اخیرا با اتحاد با رژیم صهیونیستی عملا قدرت بازدارنده ایران رو و عناصری که باعث گسترش حوزه نفوذ ایران میشه به نوعی از بین ببره. بنابراین چندان دور از ذهن نبود که عربستان در این ترور ناجوانمردانه شرکت داشته باشه.
متشکرم بابت تحلیل شما و خدا نگهدارتون.
بنده هم برای شما و تمام شنوندگان آرزوی خوشبختی و روزهای بهتر دارم و انشالله که در باقی مانده سال ما شاهد باشیم که این بیماری هرچه زودتر به پایان برسه.
میکروفون خبرساز.
آمارها در آمریکا نشان می‌دهند بیش از 11 میلیون مستأجر در این کشور توان پرداخت به موقع اجاره خانه‌های خود را ندارند. بخش آخر برنامه امروز را بشنوید.
اینکه آمریکا نگران وضعیت مردم ایران است و وزیر خارجه اش یا رئیس جمهور در حال سقوطش چپ و راست برای وضعیت اقتصادی مردم ایران اشک تمساح توییتری می‌ریزند، بسی جای تعجب است. یک زل اشک روشن است، هم تحریم می‌کنند و هم برای مردم گریه می‌کنند، اما زل دیگر آن را می‌شود در وضعیت خود آمریکا جستجو کرد. شبکه فاکس نیوز دیروز گزارش داد
آمارها در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 11 میلیون مستأجر در این کشور توان پرداخت به موقع اجاره‌های خود را ندارند. بدون تصویب و قانونی شدن کمک دولت به شهروندان، از هفته دیگر آمریکا شاهد سیلی از احکام تخلیه برای مستأجرانی خواهد بود که از پس پرداخت اجاره‌های خانه‌های خود برنیامدند. یک مؤسسه مردم نهاد در آمریکا گفته در حال حاضر می‌توان توقف دوم در صدور احکام تخلیه را برای مستأجرانی که قادر به پرداخت اجاره خانه های خود نبودند راه حل هایی است که می توان برای جلوگیری از بحران در آمریکا به آن متوسل شد.
این در شرایطی رخ می دهد که پیشتر شبکه CNN هم از وضعیت مسکن در برخی از شهرهای آمریکا گزارش داده بود و اینکه شیوع کرونا اوضاع اقتصادی را در بزرگترین به ظاهر اقتصاد دنیا چگونه در هم ریخته.
پیامدهای اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا و بیکار شدن میلیون ها نفر در آمریکا از یک سو و اختلاف نظرها در کنگره این کشور بر سر تصویب بسته اقتصادی دیگری که به موجب آن قرار بود از خانواده‌های بیکار و مستأجر پشتیبانی مالی به عمل بیاید، سبب شده میلیون ها آمریکایی به علت ناتوانی در پرداخت به هنگام اجاره خانه خود با حکم تخلیه خانه هایشان روبرو شوند. مهلت زمانی قانونی تخلیه خانه برای بسیاری از شهروندان آمریکایی در هیوستون به پایان رسیده و برخی از آنها آنقدر بدهی پرداخت نشده دارند که حکم تخلیه خانه هایشان را دریافت کرده باشند.
از سوی جامعه دو قطبی و طبقاتی که از درون منش لیبرال سرمایه‌داری غربی بیرون آمده، آن روی سکه جامعه آمریکایی را به خوبی در اعتراضات اجتماعی تابستان امسال پس از مرگ جورج فلوید به نمایش گذاشت. این صدای یک معترض پورتلندی است.
ترامپ با اعزام سربازان به پورتلند میخواد بگه اینجا هرج و مرج و خشونت حاکمه. رفتار او یادآور رفتار نازی هاست.
واقعیت جامعه امریکا اکنون خیلی روشن‌تر از گذشته نمود پیدا کرده.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. اگر نظری در مورد برنامه جهان سیاست دارید میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین شماره پیامگیر 3900 نظر خودتون رو به دست ما برسونید. لطفاً مراقب سلامتی خودتون و خانوادتون باشید با رعایت همه شیوه‌نماهای بهداشتی و البته جدی گرفتن محدودیت‌های تردد شبانه و دور همی‌های دوستانه و فامیلی. هنوز خطر کرونا بسیار جدی است. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لیس لهذا الجلد الرقیق صبر علی النار.
این پوست نازک طاقت آتش جهنم را ندارد. حجت الاسلام سرلک.
الله اکبر از این تعبیر امیرالمومنین. دل آدم حری میرزه وقتی به این حرف ها میرسه. عشق آدم میخواد جاری بشه. چه قصه های متراکمی که با این کلمات تازه نمیشند. امیرالمومنین از این طرف با این زبان دردمندانه و عاشقانه با ما دارن حرف میزنن. دارن یه نگرانی رو به عنوان پدر مهربان ما با ما در میون میذارن. فرمان این پوست نازک طاقت آتش جهنم رو نداره. الله اکبر. خدای ما چقدر ضعیفیم. این ضعف رو ببین. خدای این ضعف ها نکنه و این ضعیفی ها نکنه یه وقتی به خاطر جهالت هامون، گناهانمون کارش بکشه به محاکمه تو، کارش بکشه به عذاب تو. خدایا نکنه ما طاقت نداریم. و این جهنم و آتشی که در قرآن و در کلمات اولیاء خدا ترسیم شده، خدا نکنه شامل هیچ کدوم از ما بشه. البته امیرالمومنین ارواح و نافدا که این سخن رو میگن، این هشداری است برای اینکه انذار بدن، برای اینکه ما حواسمون جمع باشه. اما حرفای دیگری رو هم دارن. مثلا در دعای کمیل عرض میکنن فحبنی صبر تو علی عذابک، میگه خدایا بر فرض من بر عذاب تو صبر کنم. فکیف اصبر علی فراقک، چگونه بر دوری تو صبر کنم. خدایا نکند منو از خودت دور کنی، نکنه منو جز کسانی قرار بدی که ارزش نگاه کردن نداشته باشند. لا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک، خدایا منو از اونها قرار نده که صورتت رو از اونها بر میگردونی. به همین خاطر این کلام یک کلامی است از اوج دلسوزی و خیرخواهی و در نهایت نگرانی. امیدوارم که همه ما به برکت امیرالمؤمنین، همه ما انشالله از عذاب جهنم در امان باشیم. فاجرنا من النار یا مجیر، خدایا ما رو از عذاب جهنمت در امان نگهدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس که زنیش پشه ای غم دارد، که ای تاب شکنجه دمادم دارد. آن کس خورشید چهره در هم دارد، که ای طاقت آتش جهنم دارد.
عصر بسیار خوبی براتون آرزو داریم. همه ما میدونیم که برای انجام هر کاری زمان مشخصی وجود داره که اگر از بین بره جبرانش یا مشکل یا غیر ممکنه. امیدوارم تا این ساعت به کارها و برنامه‌هایی که برای امروز در نظر گرفته بودید رسیده باشید. Thank you. رسیدیم به ساعت 16. از شما شنوندگان رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میز و نیمکت و کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر مار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
من. ضد هر گونه تعریف برای عشق هستم، زیرا جمع همه تعریف هاست. عشق ضد همه پندهای قدیمی و ضد همه متنها و ضد همه آیین هاست. عشق را تنها تجربه ها می سازد، همان گونه که دریا را بادها و کشتی ها، و کسی نمی تواند از جنگ بگوید جز جنگاور. من عشق می ورزم، اما اگر درباره آن بپرسید بهتر است که هیچ نگویم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و هنر و حالا موسیقی نفسی تازه کنید. شعر ابتدای برنامه از نزار قبانی بود، شاعری است که با شعرهای عاشقانه بسیار معروف، شاعری اهل دمشق. خب دوستان عزیزم، بسیار خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران. امروز هم در کنار هم به سیاق سه‌شنبه های قبل نقد آهنگ رو برگزار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که مورد نقد و بررسی قرار میگیره یکی از آهنگ هایی که به تازگی منتشر شده توسط منتقدان ما در زمینه های مختلف، یعنی از خوانندگی بگیرید تا موسیقی، تنظیم و ترکیب و نهایی سازی و خود ترانه. شما هم میتونید درباره ترانه و آهنگی که میشنوید دیدگاه انتقادی خودتون رو و نظر خودتون رو بفرمایید از راهگذر شماره های تماس 220 486 220-5009. یک شماره پیامک هم داریم 30900. اما یک نظرسنجی هم برای کم حوصله ترها داریم که میخوان فقط با ارسال یک عدد دیدگاهشون رو مطرح بکنن. اگر این آهنگی که شنیدید مقبول شما بود، دوست داشتید و تایید کردید، لطفاً عدد یک رو به شماره پیامک 30900 بفرستید تا در نظرسنجی لحاظ بشه. اگر هم آهنگ رو رد کردید، عدد دو رو به شماره پیامک 30900 بفرستید. حالا احسان خواجه امیری و لبخند پایانی.
اسم تو آوازم با بغزم میسازم، این گریه آهنگ توه، از سخت میباری رو تخت بیداری، این خونه تو چنگ توه، به گریه نزدیکم تو نیستی تاریکم، دنیام هم رنگ توه، از عطر روشالت میگردم دنبالت، یه شهر دلتنگ توه، برگرد تا بارونه، این کوچه تو عطر تو، هر شب با حسرت راه میره، دیوونه حالت تو کی میدونه، غیر منی که هر جا تو فکر تو تا ماه میره،
اگر این آهنگ لبخند پایانی رو با صدای احسان خواجه امیری که 18 آذر ماه منتشر شده دوست می‌دارید و تایید می‌کنید، لطفاً عدد یک رو به شماره پیامک 30900 بفرستید و اگر دوست ندارید عدد دو به 30900. نقدهای شفاهی شما از طریق شماره تلفن 220-5009 و 220-486 شنیده است.
تو زخم شیرینی، آبوش خمگینی، تصویر غروب منی، دنیای آرامش، حسی که میخوامش، تو حال محبوب منی، من دورم تو دیری، میمونم تو میری، دلشوره خوب منی، اندوه طولانی، لبخند پایانی، آروم آشوب منی، دیوونه برگرد تا بارونه، این کوچه تو عطر تو، هر شب با حسرت راه میره،